سلام، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروخ از رادیو آزادی با شماستم. مقام های طالبان در ولایات دایکندی، غور و بامیان میگویند که راه های این سه ولایت به طرف کابل بر اثر طوفان شدید برای ترافیک روز یک شنبه بسته شد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، عبدالواحد حماس از سخنگوی والی طالبان در غور با تایید مسدود شدن شهرهای غور کابل گفته که راه های 6 ولسوالی جنوب غرب این ولایت نیز بسته شده است. حماس افزوده که 38 مسافر گیرمانده در مسیر رای این ولسوالی ها نجات داده شدند. مسئولان در بامیان از مسافران خواستند تا بهتر شدن اوضاع جوی از سفر در شهرهای مناطق مرکزی خودداری کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که آموزش مسلکی برای توسعه اقتصادی افغانستان بسیار مهم است و زنان و دختران باید در آن شامل باشند. یوناما این را در توییت پس از آن گفت که روزا تانبایوف و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان دیروز در کابل دیدن کرد. دفتر ملل متحد در کابل گفته که بانو تانبایوف از این اداره دیدن کرد و از فعالیت‌های آن به شمول دسترسی دختران به فرصت‌های آموزشی آگاهی حاصل کند. این در حال است که از بسته شدن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان بیش از 500 روز می‌گذرد. طالبان حدود 1.5 ماه پیش پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران در این کشور بستند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که برای هزاران نفر از باشندگان ولایت‌های پکتیکا و خوست که خانه‌هایشان در ماه سرطان امسال بر اثر زلزله ویران شد، پناهگاه‌های گرم فراهم کرده است. دفتر UNHCR در افغانستان در این باره در توییت دیروز خبر داد، اما جزئیات نداده است. این دفتر در یک توییت دیگر گفته است که پیش از آغاز زمستان در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا برای بیش از 7000 خانواده پول نقد و وسایل منزل کمک شده بود. در ادامه آمده که هدف از این کمک توسط قزاقستان این بود تا خانواده‌های زلزله زده توانایی خرید مواد سوخت و وسایل گرم کننده را در زمستان داشته باشند. اداره خط آهن افغانستان تحت کنترل طالبان میگوید که یک هیئت از کابل به زودی برای گفتگو با مقام‌های ازبکستان به آن کشور سفر خواهد کرد. سمی درونی سخنگوی این اداره روز یک شنبه به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
جریان همین هفته یک هیئت اماراتی به ازبکستان سفر کنه و به اساس یک تفاهم نامه بخشی از مسئولیت‌های خط آهن حیرتان مزار شریف به ازبکستان واگذار شود و در کل مدیریت ازی افغانی است.
او ابراز امیدواری کرد که هیئت با جانب ازبکستان به توافق برسد و انتقالات از این مسیر دوباره از سر گرفته شود. اداره خط آهن ازبکستان هفته گذشته اعلام کرد که خدمات خط آهن افغانستان ازبکستان را به دلیل عدم توانایی افغانستان در زمینه مراقبت تکنیکی این پروژه متوقف میکند. و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای گفتگو درباره انرژی و مسئولیت غذایی روز یک شنبه به بغداد پایتخت عراق رسید. سخنگوی وزارت خارجه عراق به خبرگزاری فرانس پرس گفت که لاوروف در رأس یک هیئت بزرگ شامل نمایندگان شرکت‌های نفت و گاز و سرمایه‌گذاران وارد بغداد شده است. انتظار می‌رود که وزیر خارجه روسیه امروز با فؤاد حسین همتای عراقیش دیدار کند. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه، سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در گزارش میگوید
گروه های امدادرسان از فشارهای طالبان به ویژه در باره افشای بیوگرافی کارمندانشان بسیار نگرانند.
به دنبال نشر ویدیوی از جسد قطع و پارچه شده منصوب به یک نظامی پیشین افغان، نزدیکان شماری از نظامیان سابق میگویند که
کاکام پامدی خبرو چا فوش شویدن امدید خاطر جلال با
هرچند طالبان گفتند که عفو عمومی اعلان کردند و به همین دلیل کاکایم به طرف جلال آباد سفر کرد. در پشت عفو عمومی برنامه طالبان چیزی دیگر است.
هیئتی از نهاد خیریه دهکده صلح آلمان تا دو روز دیگر به افغانستان سفر می کند.
متخصصان از دهکده صلح آلمان روز چهارشنبه وارد افغانستان می شوند تا کار خود را برای گزینش برخی از کودکان افغان به هدف تداوی در جرمنی آغاز کنند.
بحث 25 دقیقه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 7:05 از صبح به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در گزارش از فشارهای طالبان بر مؤسسات امدادرسان بین المللی خبر می دهد. سیگار گفته که این فشارها بر خدمات صحی در افغانستان تأثیر ناگوار گذاشته. بیشتر در این گزارش از مقیم نائب.
سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که گروه‌های امدادرسان از فشارهای طالبان به ویژه در باره افشای بیوگرافی کارمندانشان بسیار نگرانند. سیگار دیروز یکشنبه در رشته توییت‌های خود برخی از نکات گزارش سه ماهه خود را گرفته که هفته پیش به کنگره آمریکا ارائه کرده بود. در گزارش آمده که اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده یا USAID گفته که مقام‌های طالبان به طور فزاینده از دفاتر شرکای عملیاتی ادارات کمک رسانی بازدید می‌کنند و اطلاعات در مورد برنامه‌های کاری، بودجوی، عملیاتی و پرسنل آنها را تقاضا می‌کنند. طالبان همچنان خواهان امضای تفاهم‌نامه با مؤسسات غیر دولتی یا NGO اند و می‌گویند که باید سهم بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای پروژه‌ها به آنها داده شود. سیگار می‌گوید اگرچه فعالیت‌های اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده تحت تأثیر این فشارهای طالبان قرار نگرفته، اما بخش اعظم فعالیت‌های این اداره در زمینه صحت در هرات به دلیل عدم توافق با طالبان متوقف شدند. دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان گفت بر اساس گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده به دلیل مشکلات مشابه در سه ماه گذشته مؤسسات غیر دولتی که از طریق صندوق بازسازی افغانستان تمویل می شدند هم از حمایت خود از برنامه عاجل صحی دست کشیدند. در نتیجه خدمات عاجل صحی در ده ولایت متوقف شد. در این حال سازمان صحی جان یا WHO گفته که تا ده ماه جنوری 11 مؤسسه صحی فعالیت خود را به طور کامل در افغانستان متوقف کرده و 5 مؤسسه دیگر برخی از بخش‌های خود را در حالت تعلیق درآورده‌اند. ضمناً حدود 280 مرکز صحی فعالیت خود را کاملاً قطع کرده و 42 مرکز قسماً. رادیو آزادی با وجود تلاش‌ها در این باره نتوانست پاسخ از حکومت طالبان به دست آورد. اما وزارت مالیه طالبان روز یکشنبه در خبرنامه به بخش‌های دیگر از گزارش سیگار واکنش نشان داده رد کرد که در آن آمده که طالبان از مؤسسات غیر دولتی که در رساندن کمک‌های بشردوستانه در افغانستان فعالیت دارند از فیس جواز، مالیات و مصارف اداری پول جمع‌آوری می‌کنند. و گفته سیگار جمع‌آوری پول از این مدرک بخش عمده‌ای از درآمد طالبان را تشکیل می‌دهد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از نظامیان پیشین میگویند که طالبان موضوع عفو عمومی را در نظر ندارند و نظامیان سابق مورد بازداشت و شکنجه قرار میگیرند و حتی در موارد کشته میشوند. ویدیویی از جسد قطعه و پارچه شده در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشود که ادعا شده منصوب به ستار سیرت، یک نیروی پیشین کماندوست که نخست ربوده و سپس کشته شد. سخنگوی حکومت طالبان در این باره چی میگوید؟ در این گزارش از فائزه ابراهیمی بشنوید.
ویدیویی از جسد قطع شده فرد در صفحات مجازی منتشر شده که ادعا می شود منصوب به ستار سیرت، یک نیروی پیشین قطعه خاص نیروهای امنیتی افغانستان است. بر اساس اطلاعاتی که در صفحات اجتماعی منتشر شده، ستار سیرت یکی از نیروهای پیشین قطعات خاص کماندو بود که حدود دو هفته پیش از مسیر مزار شریف سرپل ربوده شد و پس از آن جسد قطع شده وی از همین صاحب پیدا شده است. گفته می شود او در یکی از رستوران های کابل کار می کرد. هرچند تلاش کردیم تا با خانواده ستار سیرت در مورد کشته شدن وی صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. این در حالی است که از آغاز حکومت طالبان تا کنون شمار زیادی از نظامیان پیشین به گونه مرموز شکنجه و کشته شدند. خانواده سید فاروق پاچان، نظامی پیشین که اواخر ماه جدی سال روان به قتل رسید، به رادیو آزادی میگوید که او در حکومت پیشین به عنوان مدیر بخش حقوق بشر در قماندانی امنیه ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار کار میکرد و در مسیر راه ولسوالی خوگیانی جلال آباد از سوی افراد ناشناس ربوده و پس از آن به قتل رسید. سید قدوس، برادرزاده سید فاروق، نظامی پیشین، به رادیو آزادی میگوید
ټول کاکام پم دی خبرو چا افو شوید نوم دی خاطر جلال آباد.
هرچند طالبان گفتند که عفو عمومی اعلان کردند و به همین دلیل کاکایم به طرف جلال آباد سفر کرد. در پشت عفو عمومی برنامه طالبان چیزی دیگر است که پشت سر هم نظامیان پیشین را به قتل برسانند، به گونه‌ای که خانواده ها یک روز از آنها اطلاع ندارند، روز دیگر سر بریده ایشان را پیدا میکند. عفو بخشش نیست، آنها لیست های از نظامیان پیشین دارند.
فاتی عفو مفاهیم نشتا.
در همین حال شماری از نظامیان پیشین در مورد قتل های مرموز نیروهای امنیتی سابق ابراز نگرانی میکنند و میگویند که طالبان به گونه های مختلف این نظامیان را شناسایی و سپس به قتل میرسانند. یک نظامی پیشین که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، در پیام نوشتاری برادی آزادی گفت اوضاع رو به وخامت است. برخورد طالبان در مقابل نیروهای نظامی پیشین بسیار ظالمانه است. اصلا فرمان عفوشان نیز ظاهری است. این در حالی است که طالبان همواره بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین را رد می کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت بر رادیو آزادی کشته شدن ستار سیرت را رد می کند و می افزاید که چنین فردی از سوی نیروهای حکومت طالبان به قتل نرسیده است. آقای مجاهد افزود
مسئولین در سر پل تماس کردم، آنها بازم جستجو کردن و را بردن که این قضیه حقیقت نداشت، کدام افواه هست، به این نامید کس نکشته شده، نه کدام قضیه در صحبت رخ داده که یا میگن و نه این تصویر چیزا حقیقت است.
آقای مجاهد در مورد فرمان عفو حکومت طالبان میگوید که کارمندان و نظامیان همه ایشان مسئول هستند و حکومت طالبان باید مطمئن شود تا در اختشاشات و موردی که خلاف نظام باشد دست نداشته باشند. این در حال است که دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل بارها از بازداشت، شکنجه، ناپدید کردن و به قتل رسیدن کارمندان حکومت قبلی و نظامیان پیشین ابراز نگرانی کردند. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش تحقیقی گفته که تنها در 6 ماه نخست حاکمیت طالبان 500 کارمند و نظامی پیشین مشمول زنان شکنجه، بازداشت و به گونه جبری ناپدید و یا به قتل رسیدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
7:13 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. قرار است هیئتی از نهاد خیریه دهکده صلح آلمان برای انتخاب کودکان بیمار ناشی از سوختگی و شکستگی شدید استخوان برای درمان در جرمنی در هفته روان وارد کابل شود. سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی تحت کنترل طالبان میگوید که هنوز روشن نیست که چه تعداد از این کودکان برای درمان به جرمنی فرستاده خواهند شد. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
متخصصان از دهکده صلح آلمان روز چهارشنبه وارد افغانستان می شوند تا کار خود را برای گزینش برخی از کودکان افغان به هدف تداوی در جرمنی آغاز کنند. کودکان شامل این پروسه می شوند که به بیماری سوختگی و یا شکستگی شدید استخوان دچار باشند. عرفان الله شرفزوی، سخنگوی هلال احمر افغانی، شام یکشنبه به رادیو آزادی روند را این گونه توضیح کرد.
معنا یک هفته در بر می گیرد تا 27 دلوه مریضا دیده میشه، معاینه میشه و بعد از او که انتخاب شد، جمعیت هلال احمر افغانی پروسه انتقالش شروع میکنه.
هیئت در هر دور 50 تا 100 کودک را برای تداوی انتخاب میکنند. او افزود که پس از تکمیل پروسه انتخاب با کودکان بیمار پاسپورت و ویزه فراهم خواهند کرد و دهکده صلح آلمان بقیه مصارف تداوی آنها را خواهد پرداخت. پروسه اعزام کودکان دارای سوختگی و شکستگی شدید در افغانستان از 30 سال به این سو ادامه دارد. شرفزوی گفت که تاکنون توانستند که 4700 کودک را برای تداوی به جرمنی بفرستند. دهکده صلح آلمان همچنان کودکانی را که از سوراخ ولادی قلب رنج میبرند هم معالجه میکند. در کنار اعزام کودکان به آلمان، شرفزوی افزود که ادارهشان پیش از این نزدیک به 600 کودک افغان مبتلا به سوراخ قلب را از سال 2021 میلادی برای درمان به پاکستان، هند و چین فرستاده است.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.6. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه های شماست.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی بحث 25 دقیقه پخش می شود. در حالی که تظاهرات ضد حکومت در ایران ادامه دارد، محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین برای تغییر سیاسی با یکی از چهره های اصلی اپوزیسیون متحد شده. مقیم نایب در این باره جزئیات بیشتر دارد.
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران هم با درخواست میرحسین موسوی چهره مخالف حکومت ایران و صدراعظم پیشین برای تغییر سیاسی در این کشور موافقت کرد. خاتمی در بیانیه‌ای که دیروز در رسانه‌های ایران منتشر شد گفته که آنچه امروز مشهود است نارضایتی گسترده مردم می باشد. خاتمی 79 ساله افسود هیچ نشانه از اصلاح نظام حاکم و جلوگیری از اشتباهات گذشته و حال وجود ندارد. خاتمی که اصلاح طلب است بین سالهای 1997 تا 2005 میلادی ریاست جمهوری ایران را بر عهده داشت. او ابراز امیدواری کرد که جنبش مدنی و غیر خشونت آمیز نظام حکومتی را مجبور به تغییر سیاست و پذیرش اصلاحات کند. با گفته او ایران و ایرانیان به یک تغییر اساسی نیاز دارند و برای آن آماده هستند. خاتمی این سخنان را یک روز پس از آن بیان می کند که میرحسین موسوی چهره اصلی اپوزیسیون ایران روز شنبه خواستار برگزاری همه‌پرسی مستقل یا رفراندوم در ایران شده و خواستار قانون اساسی جدید گردید. موسوی 80 ساله که از سال 1390 در عصر خانگی به سر می برد نیز در بیانیه گفته که ایرانیان خواستار تغییر اساسی بر اساس شعار زن، زندگی و آزادیان. با گفته موسوی در اعتراضات اخیر ضد حکومتی مردم این شعار را سر دادند. اعتراض های گسترده در ایران پس از مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر سال گذشته در بازداشت پلیس گشت ارشاد ایران به اتهام بدحجابی آغاز شد. با گفته سازمان حقوق بشر در جریان این تظاهرات بیش از 500 نفر از جمله 71 کودک کشته و هزاران تن دیگر دستگیر شدند. تاکنون تعدادی از معترضان اعدام شدند و چندین معترض دیگر محکوم به اعدامند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید در دو ماه گذشته 13 تاجر و یا اعضای خانوادهشان در افغانستان اختطاف شدند. با گفته این اتاق برخی از اختطاف شده ها در بدل پول رها شدند و شماری هنوز هم در بند اختطافگران قرار دارند. سخنگوی وزارت داخلی طالبان اما از تأمین امنیت تاجران اطمینان می دهد. بیشتر در این گزارش.
دو ساعت از بیوش و بعد اغنی سومی که پسترگ مثل پوسل
کاروبار تجارت موتر را در کابل می کند. نمی خواد به دلیل مشکلات امنیتی نامش را در گزارش بنویسیم. او می گوید چند قبل از سویر بایندگان در ساحه اوزه پنجم امنیتی کت سنگی اختطاف شد و بعد از 25 روز در بدل $500,000 دوباره رها گردید. او در مورد بر رادیو آزادی گفت
دست انداخت چیزی را سرم بوی کرد، بعدن ندانستم که چی شد. زمانی که دو ساعت بعد به اوش آمدم یک نفر بود. رئیسشان آمد و برایم گفت که خودت در بدل $500,000 اختطاف شده ای. من 25 روز را همانجا بودم، لطکوبم می کردن. پول که آماده شد برایشان دادم.
خانجان علاقوزای از وعیت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز افزایش موارد اختطاف بازرگانان در افغانستان را تایید می کند و می گوید در دو ماه گذشته 13 بازرگان اختطاف شدند. آقای الکوزای می افزاید
دشمن تلاش می کند که یک سلسله ناامنی ها را ایجاد کند تا بازرگانان را بترساند و آنان اختطاف شوند. در این اواخر ما 13 رویداد را به شمول کابل در تمام افغانستان داشتیم.
آقای الکوزای می گوید که این افراد در ولایت های کابل، بلخ و ایرات و ولایت های شمالی اختطاف شدند که با گفته او برخی از آنان آزاد شده و برخی دیگر هنوز هم در نزد اختطافگران هستند. با گفته او این افراد اکثرا دکتران، صرافان و تاجران دوا و موتر هستند که یا خودشان و یا هم اعضای خانوادهشان به ویژه کودکانشان اختطاف شدند. با گفته آقای الکوزای نهادهای امنیتی حکومت طالبان با آنها تعهد کرده که برای تامین امنیت تاجران تلاش میکنند و ابراز نگرانی کرده میگوید اگر این سلسله به همین گونه ادامه پیدا کند بیشتر بازرگانان سرمایه هایشان را به بیرون از کشور انتقال خواهند داد. اما وزارت داخله حکومت طالبان برای تاجران از تامین امنیتشان اطمینان می دهد. عبدالنافع تکر سخنگوی این وزارت روز یک شنبه در مورد به رادیو آزادی گفت
خپل تاجران و تپوره درد ورکو
ما به تاجران اطمینان کامل می دهیم که نیروهای امنیتی شما برای حفاظتتان شب و روز را یکی کردن تا شما به کارهایتان در فضای امن ادامه دهید. نیروهای امنیتی به هیچ کس این اجازه را نمی دهد که به زندگی تاجران تهدیدی را متوجه سازد.
این در حال است که پیش از این نیز شماری از بازرگانان اختطاف شدند و بیشتر آنان به دلیل تهدیدات امنیتی سرمایه هایشان را به پاکستان، ایران، ترکیه و کشورهای دیگر انتقال دادند و مجبور به ترک کشور شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
هفت و 22 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. ساعت 7:30 فشرده خبرها را داریم. در نیمه دوم ساعت بحث 25 دقیقه پخش می شود. شماری از شهروندان افغانستان بار دیگر در زمستان امسال از افزایش ویروس کرونا نگرانند. برخی از آنها در مناطق دوردست می گویند که به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی مجبورند از روش‌های خانگی برای درمان بیماری کرونا استفاده کنند. بیشتر در این گزارش خجسته کبیری.
سهیلا 34 ساله باشنده ولایت هرات است که اخیراً بیماری کرونا دامنگیر شده است. سهیلا میگوید نمیداند چگونه به این بیماری مبتلا شد، اما تأخیر در مراجعه نزد دکتر باعث شد تا کرونا به دو کودکش نیز سرایت کند.
وقتی که من کرونا شدم هیچ متوجه نشدم. باز دکتر گفت که متوجه باش که خانواده هم مبتلا میشه. همون یک بچه خرد دارم 6 ساله، او هم مبتلا شد. سه بار دکتر بردم هیچ خوب نمیشه. دو دخترکم هم شده. خلاص همه فامیل گرفت.
با این حال برخی از افراد که در مناطق دوردست زندگی میکنند میگویند به علت عدم دسترسی به خدمات صحی مجبورند از درمان خانگی استفاده کنند. علی که در ولسوالی لعل و سرجنگل غور زندگی میکند در این مورد به رادیو آزادی گفت
در حدود دو هفته قبل حالت جان درد به نهایت، استخوان درد به نهایت داشتم. متاسفانه خانم تکلیفش داشت، فعلا خیلی وضعیتش خراب است. ما در نقطه از افغانستان زندگی میکنیم که اینجا هیچ امکاناتی نیست در شب روز، اما در تباوت خانگی از زنجفیل و مایعات گرم استفاده میکنیم. الحمدلله خودیم فرود به بهبود هستم.
با این حال پیش از این دکتران در شفاخانه افغان ژاپن در کابل نیز از افزایش بیماران کرونا و نبود امکانات کافی صحی در این شفاخانه شکایت داشتند، اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان افزایش بیماری کرونا را رد می‌کند و می‌گوید در 4 ماه اخیر سال 2022 و 1 ماه اخیر 2023 بیماری کرونا کاهش چشمگیری داشته است. شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
در ماه‌های ششم و هفتم سال 2022 واقعات کرونا تا حد افزایش یافته بود که به گونه ماهانه تعداد بیماران به 6-7 هزار می‌رسید، اما در 4 ماه اخیر بیماری کرونا کاهش یافته است و تنها 8 هزار واقعات مثبت نزد ما ثبت شده است و تنها 8 هزار واقعه مثبت نزد ما ثبت شده است.
با گفته آقای زمان، در 1 ماه نخست سال 2023 نیز نزدیک به 800 واقعه مثبت کرونا در سراسر افغانستان ثبت شده است. بر اساس آخرین آمار سازمان صحی جهان یا WHO، در افغانستان از آغاز همگیری کرونا تا 3 فوریه 2023 بیش از 208 هزار واقعات مثبت کرونا در افغانستان ثبت شده که از این میان بیش از 7800 تن جانشان را از دست دادند.
جمعیت هلال احمر افغانی تحت اداره حکومت طالبان میگوید حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. سرپرست این اداره به تازگی در یک پیام ویدیویی از جامعه جهانی خواسته تا در بخش رساندن کمک‌های بشری به مردم نیازمند تلاش کند تا از بحران بشری در افغانستان جلوگیری شود. در این حال شماری از خانواده‌های نیازمند میگویند که امساد به دلیل سردی هوا با مشکلات زیاد به شمول نداشتن مواد سوخت روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
این صدای آزاده یکی از زنان فقیر و بی‌بازار در ولایت کاپیسا است که میگوید پس از سرد شدن هوا با مشکلات زیاد روبرو شده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که شوهرش بیکار است و با اثر سردی هوا و نبود امکانات برای سوخت زمستان کودکانش نیز بیمار شدند.
شوهرم بیکار است، طفلکای مریض هستند، زغال چوب یا تانوز نگرفتیم. یک سیر زغال گرفته بودیم، او هم خلاص شد دیگه. تانوز دیگه زغال هم نگرفتیم. مشکلات اقتصادی ما زیاد است.
او میگوید در حکومت جمهوریت در یکی از ادارات دولتی وظیفه رسمی داشت، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان او و شوهرش اردو بیکار شده و با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. این در حال است که به تازگی جمعیت لال احمر افغانی تحت اداره حکومت طالبان گفته است که در حال حاضر حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های عاجل نیاز دارند. متی‌الله خالص، سرپرست این اداره، در پیام ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده در مورد چنین گفته است:
در محل پتور حیوات که شاوخ لس میلیون نفر
در حال حاضر در تمام کشور حدود 10 میلیون تن به کمک‌های عاجل نیازمند هستند. جامعه جهانی و مؤسسات خیریه در این مورد اقدامات لازم را انجام دهد تا از یک بحران بشری جلوگیری شود. مردم افغانستان به خاطر موج سری و برفباری‌های زیاد و کمک‌های زمستانی و نقدی نیاز جدی دارند.
او همچنان گفته است معلومات اداره لال احمر نشان می‌دهد که به اثر موج شدید سردی هوا، گاز گرفتگی و بارندگی‌ها 175 تن جان باخته است، 30 تن جراحت برداشته و به تعداد 80 هزار مواشی تلف شدند. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در توییت تازه خود گفته است که در 7 ماه گذشته از سوی جمعیت لال احمر برای بیش از 938 هزار تن از نیازمندان در 34 ولایت کشور کمک صورت گرفته است که این کمک ها شامل پول نقد، مواد خوراکی و غیر خوراکی بوده است. جمعیت لال احمر افغانی تحت حکومت طالبان در حال خواستار کمک های عاجل بشری برای مردم در افغانستان شده است که اخیراً سازمان امان کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته بود که 28.3 میلیون تن در افغانستان در سال 2023 به کمک های بشری نیاز دارند.
پیام ها و نظریات شما.
این حکومت پرسان میکنه از مالک دکان کرای دکان چند میکی؟ کرای دکان فرضاً 10000 رپ. از 10000 رپ 12 ما به او کرا میکی، 4 ما به ما 40000 رپ. در حالی که او 1 لک رپ 2 لک رپ مال نداره. خرید و فروش دیگه نیست. مردم جبران داده و خصوص از این قرآن کریم ده هیچ دنیا، نه در حکومت زرخان کابال را در حکومت کمونیست‌ها، حکومت مجاهدین، در هیچ حکومت از قرآن کریم به خاطر اینکه نه محصول داره، نه مفید داره، نه مالیات کسی میگرفت. حال از قرآن کریم هم که می فقط به این میشکل که چند گرامیتی و مرده خفیصه بتی خودشان یادم دارن خداوند گفته که ولی دشت رو به آیاتی تمام کلیلا آیاتی مرده به پیسه کم از یه پس نخیید کده میتون نفروز کده ایلی که قیمت میکنه ولی که باز هم مردم بگیره دو تا نفرهای مامورای دو تا مسلح سر مردم به زور به جبر میگیره ای خود حکومت داری به این شکل نمیشه.
از زمین های غصب شده، سیل برده، فروخته شده، دولت مالیه اخ نکند. تقاوت نداشته باشیم، این مالیه را از کجا بریم است؟
طالب ها از تمام دکان ها مالیات جمع میکنند. این مالیات هایی که از تمام دکاکین جمع بری میشه، با کجا میره؟
همین مردم حکومت که طالب ها خوما را داری مدر کرد و در یک خانه را کلت میکنند. حکومت داری خودتو نمیشه، حکومت بری ملت نمیت، شما تا بری از ملت میخوای. دادن دکان که بیشینی 60 روپه بیتی، که اونجی بیشینی 100 روپه بیتی. چور است بلی از خدا، نه لیلی را میمانه، نه موچه را میمانه، نه خانه را میمانه.
پیام شما، نظر شماست.
7:30 صبح وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. اکنون فشرده خبرها. مقام های طالبان در ولایات دایکندی، خور و بامیان میگویند که راه های این سه ولایت به طرف کابل بر اثر طوفان شدید برای ترافیک روز یک شنبه بسته شد. و گزارش خبرنگار رادیو آزادی عبدالواحد حماس از سخنگوی والی طالبان در خور با تایید مسدود شدن شهرهای خور کابل گفته که راه های 6 ولسوالی جنوب غرب این ولایت نیز بسته شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که آموزش مسلکی برای توسعه اقتصادی افغانستان بسیار مهم است و زنان و دختران باید در آن شامل باشند. یوناما این را در توییت پس از آن گفت که روزا تانبایوف و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان دیروز در کابل دیدن کرد. این در حال است که از بسته شدن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان بیش از 500 روز می‌گذرد. طالبان حدود 1.5 ماه پیش پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران در این کشور بستند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که برای هزاران نفر از باشندگان ولایت‌های پکتیکا و خوست که خانه‌هایشان در مایه سرطان امسال بر اثر زلزله ویران شد، پناهگاه‌های گرم فراهم کرده است. دفتر UNHCR در افغانستان در این باره در توییت دیروز خبر داد، اما جزئیات نداده است. این دفتر در یک توییت دیگر گفته است که پیش از آغاز زمستان در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا برای بیش از 7000 خانواده پول نقد و وسایل منزل کمک شده بود. و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای گفتگو درباره انرژی و مسئولیت غذایی روز یک شنبه به بغداد پایتخت عراق رسید. سخنگوی وزارت خارجه عراق به خبرگزاری فرانس پرس گفت که لاوروف در رأس یک هیئت بزرگ شامل نمایندگان شرکت‌های نفت و گاز و سرمایه‌گذاران وارد بغداد شده است.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
مخیم.
بحث این هفته،
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. 21 سال از فعالیت رادیو آزادی گذشت. در 3 جنوری سال 2002 میلادی نخستین بار برنامه‌های رادیو آزادی آغاز شد، اما خیلی کوتاه و محدود. در بیش از 2 دهه گذشته رادیو آزادی به عنوان یکی از رسانه‌های پیشتاز، بی‌طرف و دقیق تلاش کرده تا برای مخاطبانش تازه‌ترین رویدادها از افغانستان و جهان را شریک سازد. با گذشت نزدیک به 1.5 سال از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، رادیو آزادی به تلاش‌های ادامه داده تا صدای مردم را به گوش جهانیان برساند. اما در سلسله از محدودیت‌های طالبان، موج متوسط و FM رادیو آزادی در افغانستان بسته شد، اما رادیو آزادی فعالیتهایش را توسعه بخشید و از 12 ساعت نشراتش را به 24 ساعت گسترش داد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر در سرتاسر افغانستان در دسترس شنونده هاست. با حاکمیت طالبان در افغانستان فعالیت رسانه ها هم خیلی محدود شده و اکنون هیچ رسانه مستقل از داخل این کشور نشرات ندارد. ده ها رسانه چاپی، صوتی و یا تصویری بنابر فشارها و یا هم نبود منابع مالی فعالیت هایشان را متوقف کردند. از سوی دیگر شمار از خبرنگاران و کارمندان رسانه ها با فشارهای طالبان روبرو شدند و در برخی موارد حکم بازداشت و زندانی شدن آنها نیز صادر شده. در برنامه حاضر به بررسی وضعیت رسانه ها در افغانستان خواهیم پرداخت. دو مهمان به صورت زنده در برنامه ما حضور خواهند داشت. آقایان سید آقا فاضل سانچارکی، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و سمی دری، فعال رسانه‌ای. همچنان ضیا بومیا، رئیس انجمن خبرنگاران جنوب آسیا، به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. مهمانان عزیز خوش آمدید. نخست آقای سانچارکی، با شما آغاز میکنم. سفر رسانه ها در افغانستان در بیش از دو دهه گذشته طولانی، پردستاورد و در عرصه اطلاع رسانی با اهمیت بوده، اما فکر میکنین رسانه ها از کجا به کجا رسید و اکنون جایگاهش در افغانستان در کجا قرار دارد؟
با درود بر شما و شنوندگان محترمتان و مهمانان گرامی، در 21 سال گذشته در افغانستان رسانه های کشور در پرتو آزادی و قوانین بسیار خوبی که وضع شد، یک مسیر بسیار خوب تکاملی را اینا پیمودن. ما به یاد میاد که در روزهای آغازین کار رسانه ها وضعیت رسانه ای در افغانستان بسیار بسیار اندوهبار و بسیار بسیار در سطح نازل قرار داشت. حتی طیف روزنامه‌نگاران، ژورنالیستان هم بسیار محدود و بسیار اندک بود و چون در اثر حوادث گذشته تعداد زیادی شخصیت های مدنی و رسانه‌ای جلای وطن کرده بودند، مشکل همون زیاد بود. اما خوشبختانه در طی 21 سال گذشته هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی ما یک رشد قابل توجهی داشتیم. ما آخرین آماری که با وزارت اطلاعات فرهنگ ما ثبت داشتیم، بیش از 200 کانال تلویزیونی فعال بود در سراسر افغانستان، بیش از 400 اسگاه رادیویی و بیش از 70 روزنامه و تعداد زیادی مجله و هفته‌نامه و عرض کنم به حضور شما و سایر ابزارهای تلارسانی در افغانستان فعال بود و در پهلویش خوشبختانه آهسته آهسته ژورنالیسم مسلکی در افغانستان رشد میکرد و معیارهای روزنامه‌نگاری ارتقا پیدا میکرد و ما در عرصه ژورنالیسم تحقیقی هم دستاوردهای نسبتاً قابل توجه و خوبی داشتیم. پرداخت و طرز نگارش، طرز گویش آیسای سر رشد و ارتقا پیدا میکرد و ما الحمدلله به یک جای بسیار خوبی رسیده بودیم. این مسیر اگر دوام پیدا میکرد واقعا در سطح منطقه افغانستان میتونست از لحاظ روزنامه‌نگاری یک جایگاه برجسته و والا و خوب پیدا کنه، که متاسفانه با آمدن طالبا همه چیز به محاق رفت و
بله.
چنان که شما در مقدم اشاره کردین، ضربات هولناکی بر پیکر ژورنالیسم جوان افغانستان وارد شد.
تشکر جناب سانچارکی، با شما برمیگردیم. آقای سمی درعی را هم با خود داریم. خوش آمدین جناب درعی. با باور شما یا در حال حاضر رسانه وجود داره که از افغانستان برنامه پخش بکنه و آزاد و غیر وابسته به طالبان باشه؟
خب درود بر شما و میمانان عزیز و گرامیتان و همچنان بیندای محترمتان. خب بدون شک در حاکمیت طالبان به هیچ وجه ما انتظاری از این نداریم که طالبان اجازه بدن برای رسانه ها و برای مردم افغانستان تا صدای خود را اینا بیرون بکشن و فریاد برای حقشان و برای آزادیشان داشته باشند. بدون شک در حاکمیت طالبان که یک حاکمیت منحط و یک حاکمیت کاملا غیر مشروع و غصب شده است چون انتظار کاملا عبث خواهد بود. من فکر میکنم که طالبان تنها رای را که باید پیش بگیرن امی رای است که اینا پیش گرفتن و صداها را خفه کردن تا هیچ جنایتشان از اونجا از تریبیون از هیچ رسانه بیرون نشه. به این لحاظ من فکر میکنم سیاست و یا پالیسی را که طالبان پیشه کردن این سیاست به نفع طالبان بوده طالب که متاسفانه هرچند خب ما در وضعیت قرار داریم یا در عصر قرار داریم که هر کسی بالاخره یک رسانه در جیب خودش داره و این فضای مجازی فضای بسیار بسیار غیر قابل کنترل است که همیشه صداهای مردم را بالاخره به نحوی بیرون کشیده و اخبار و حوادث را که در داخل افغانستان اتفاق میفته و با آن که طالبان مدیتای بسیار بسیار جدی وضع میکنن اما بالاخره ای لیک میکنه و از سوی مردم بیرون کشیده میشه. اما به هیچ وجه انتظاری برای این که طالب بیایه و برای رسانه آزادی بته من فکر میکنم یک انتظار عبث خواهد بود و این توقع را نه ما نه مردم افغانستان هیچ کسی نداره.
تشکر. و یکی از رسانه هایی که در 21 سال گذشته همواره در مسیر اطلاع رسانی کار کرده رادیو آزادی بوده، اکنون 24 ساعته نشرات رادیو آزادی به صورت زنده نشر میشه. ضیا بومیا رئیس انجمن خبرنگاران جنوب آسیا نقش رادیو آزادی را در بیش از دو دهه گذشته برای افغانستان مهم می‌داند.
رادیو آزادی بعد از اینکه حکومت اولی طالبان سقوط کرد در افغانستان تأسیس شد. از روزای نخست که نشراتش را شروع کرد علاقمندا و شنونده های زیاد به خود جلب کرد. مدت نگذشته بود که این رادیو با تناسب رسانه‌های دیگی بین‌المللی و تا رسانه‌های داخلی افغانستان که دهها بر افغانستان و در افغانستان نشرات داشت که پیشرفت و نسبت به اونا شنونده‌های بیشتر رم کسب کرد. به اساس سروی هایی که صورت گرفت رادیو آزادی رادیویی بود که شنونده هایش کتگوری های مختلف داشت، هم در قسمت جوان ها هم در قسمت سیاسیون و هم بر خانم ها و هر کتگوری افغان ها شنونده و علاقمند خاص خود را پیدا کرد. رادیو آزادی در هر خانه و در هر قشلاق به زودترین فرصت شنونده کسب کرد و حتی در هر موتر مردم شنونده رادیو آزادی بودند. برنامه های خبری، گزارش های خبری و برنامه های متنوع رادیوی آزادی هم از فرهنگی و طنزی و کمدی تأثیرات زیاد را داشت در جذب مخاطبین خود و یک منبع عمده و اساسی معلومات بر مردم شده بود و از اهمیت بسزای برخوردار بود در بین افغانها، چون بیشترین وقت نشراتی خود را بر افغانها ساخته بود و ای بود که بیشتر مردم میتونستن از طریق زمین رادیو هم صدایشان انعکاس پیدا بکنن و هم خبرهای مناطق خود را یا خبرهایی که زندگیشان از او خبرها متاثر بود در رادیو آزادی جستجو میکردن.
ضیا بومیا بود رئیس انجمن خبرنگاران جنوب آسیا. آقای سانچورکی، پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت کدام عامل اصلی فکر میکنین باعث سقوط بخش بزرگ از رسانه ها شد؟ فشارهای اقتصادی و یا هم سانسورهایی که از جانب طالبان تحمیل شده؟
خب ببینید، طالبان قبل از اینکه به قدرت برسن رسانه ها را دشمن خود بدونیسن و بسیار بسیار علیه رسانه ها و ژورنالیست ها اقدامات بسیار وحشتناکی را اینا روی دست گرفتن. شما کشتن اجمل نقشبندی را که حلال کردن از گردن شما شاهد بودین، شما کشتن خبرنگاران طول و نیوز و بسیاری از شبکه‌های دیگه تلویزیونی در انفجارات و در عملیات انتحاری شاهد بودین و تهدیدهای ژورنالیست‌ها و رسانه‌ها را شاهد بودین پیش از اینکه به قدرت برسند. بعد از اینکه به قدرت رسیدن طبیعی است که مطابق طرز تفکر و دیدگاه ارتجاعی و سنتی که طالبا داشتن اونا آزادی بیان و دموکراسی و جامعه مدنی و مسائل خونا هستن نه درک میکنن نه قبول دارن. از این جهت تصورشان از رسانه بود که رسانه ها کلن باید یا بسته شوند یا در خدمت طالبا و برنامه و اهداف این گروه باشند. چنان که شما شاهد بودین که مسئولین طالبا رسانه ها را کردن، مسئولین رسانه ها را گفتن که شما آزاد هستین، اما به شرطی که فقط برنامه های امارت اسلامی را نشر کنین، در خدمت برنامه های امارت اسلامی باشین. اونا درکشان از مفهوم آزادی یکچنین درک است. و بعد شاهد حضور افراد مسلح طالبان در استودیوهای رسانه‌ها بودین، شاهد جلب و احضار کارمندان رسانه بودین، شاهد اعمال فشارها بودین، شاهد شلاق‌ها و لتوکوب خبرنگاران بودین و برنامه‌های مختلفی و اینکه در حرکت‌های مدنی که زنان افغانستان داشتن شاهدی بودین که کمره‌ها را شکستن، موبایل ها را از خبرنگارا گرفتن، خبرنگارا را تحت تعقیب و شکنجه قرار دادن و مسائل از این قبیل. و در نتیجه وضعیتی که در افغانستان به وجود آمد صدمات زیادی بر رسانه وارد شد. تعداد زیادی از رسانه ها بسته شدن، 70% رسانه تقریبا غیر فعال شدن در افغانستان. فعالین رسانه و ژورنالیست های بسیار ورزیده جلای وطن کردند. منابع رسانه ها قطع شد، اعلانات وجود نداشت، اعلانات بازرگانی و همچنین مؤسسات و نهادهای بین المللی که تا حدود کمک میکردن اینا هم نتونستن کمک کنن، ضربه بسیار شدیدی به رسانه ها وارد شد. فعلا یک تعداد رسانه های محدودی که در داخل کشور فعال هستن، اگرچه کارهایشون قابل ستایش است، اما متاسفانه قادر نیستن چنان که اجاب میکنه واقعیت های کشور انعکاس بتن و کاسی ها و مشکلات بیان میکنن. در یک شرایط بسیار سخت و دشواری یک تعدادی با امید این که شاید وضعیت بهتر شوه یا خوبتر شوه با کار خود ادامه میتن، اما نقش اندانی در روشنگری و ارائه معلومات دقیق و شفاف برای مردم ندارن متاسفانه.
تشکر آقای سانچارکی. همطور که شما هم اشاره کردین، بدون شک خانواده رسانه های افغانستان در حدود دو دهه گذشته با توجه به دستاوردهایی که داشتن اعضای خیلی مهمشان را از دست دادن. خبرنگاران به صورت یعنی مرگبار هدف قرار گرفتن. رادیو آزادی هم این قربانی ها را متحمل شده. سه خبرنگار در یک انفجار در 30 اپریل سال 2018 در کابل جان باختن و الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند در سال 2020 در نتیجه یک حمله مرگبار جان سپرد و بیش از 2 سال از جان باختنش میگذره. و همچنان سایر رسانه ها که شما هم اشاره کردین جناب سانچورکی، طلوع نیوز، مثلا خبرنگاران از رسانه های دیگه واقعا که ضربات و صدمه های جنگ را و درگیری ها و حملات را متحمل شدن. تشکر. آقای سمیع درایی، در کم و بیش 1.5 سال گذشته بیشتر کدام بخش رسانه ها در افغانستان فکر میکنین متاثر شده؟ چاپی، آنلاین، صوتی یا تصویری؟
خب تصور ما این است که رسانه ها در مجموع یک مقدار آسیب پذیری هایی داشتن به دلیل حمایت هایی که اینا از شاید از سوی جامعه جهانی اکثرا نمی شدن، الا ای که در یک پروژه یا در یک وضعیت خاص اقتصادی یا سیاسی قرار می گرفتن. متاسفانه خب برخی از این رسانه ها گاهی وقت اکثرا امو آزادیشان را گاهی قربانی و وابستگی خودشان هم می کردن به دلیل امو مجبوریت ها و ضعف هایی که در از نظر اقتصادی و از نظر نشراتی داشتن. اما با آن هم سیر سعودی نشرات یا نشریه ها در مجموع بسیار خوب بود. خب یقینا 20 سال گذشته را ما نمیتونیم به هیچ وجه پیشرفت رسانه‌ایش و کارکرد رسانه‌ای و فعالیت‌های بسیار خوب رسانه‌ایش نادیده بگیریم و یقینا که این بخش میتونه یا این دوره از تاریخ میتونه که یک دوره بسیار طلایی و خوب برای رسانه‌ها و برای آزادی بیان باشه. اما با آنم من فکر میکنم که نشریه‌هایی که بیشتر چاپی بودن و فرهنگ روزنامه خانی هم در افغانستان به حدی نبود که اینا بتانن حداقل از اعتبار و جایگاه خوب بالاخره در جامعه اینا برخوردار شوند. گاهی وقت اینا متاسفانه در یک وضعیت دشوار اقتصادی برای نشرات قرار می گرفتن که این هم نمیشه نایده گرفت، ولی در مجموع رسانه های تصویری وضعیتشان بهتر بود برای که می تانستن اینا جلب سرمایه بکنن، اینا می تانستن که پیام های بازرگانی نشر بکنن و یک مقدار کارهای دیگه هم به صورت پروژه‌وار داشته باشند. در بعض موارد متاسفانه خصوصا در سالهای اول وضعیت رسانه‌های چاپی بسیار دشوار بود برشان، اما بعدها آهسته آهسته اینا هم شامل یک سلسله برنامه‌های پروژه‌ای شدند که خوب بودن، از اون طریق اینا کارهای خود میتونستن به خوبی پیش ببرن. با آن هم متاسفانه اقتداد زیادی از رسانه‌ها شما دیدین که در افغانستان مسدود شدن و به این دلایل و دلایلی که اینا نتونستن بر خود بازار پیدا بکنن، نتونستن بر خود یک جایگاه کمایی بکنن و از امکانات خوب برخوردار باشن. از این لحاظ هرچند شاید شوق رسانه‌ای در اکثر نقاط افغانستان سوی جوانان بسیار زیاد بود و این شور و انگیزیشان هم برای داشتن یک رسانه بسیار میتونست خوب باشه، اما متاسفانه نبود یک فندریزینگ خوب یا نبود یک امکانات خوب برای این نوع رسانه ها دشواری های خودش داشت. ولی به هر حال رسانه ها به ترتیب اینا کارهای خود انجام دادن. اقتدار رسانه هایی که از امکانات خوب مالی و اقتصادی و حمایت های بین المللی برخوردار بودن تارستان بیشتر بدافشن و اقتدار دیگه که از حمایت های بین المللی کمتر برخوردار بودن اینا کمتر درخشیدن. ولی با آن هم ما از سیر سودی این فعالیت ها در مجموع در رسانه ها در 20 سال گذشته کاملا راضی هستیم و بسیار فکر میکنم که خیلی خوب و درخشنده بوده.
تشکر. و در مجموع رسانه ها در افغانستان تا کدام حد اکنون تحت فشار قرار دارند؟ در مورد زیاب و میا بر رادیو آزادی پاسخ کوتاه سعودی فرستاده.
در شرایط کنونی که وضعیت خفقان حاکم است، رسانه ها نهایت تحت فشار قرار دارند، آزادی بیان موجود نیست، دسترسی به اطلاعات موجود نیست، دسترسی به منابع خبری موجود نیست، به حد قابل توجهی رسانه ها تحت فشار قرار دارند و یک نوع سانسور وحشتناک بالای فعالیت رسانه ها حاکم است.
آقای سانچورکی، آیا فکر میکنین دستاوردها در عرصه رسانه ها در افغانستان از دست رفته، همیش تمام شده؟
خب متاسفانه به این روندی رو به پیش یک توقف به وجود آمده و یک ضربه هم وارد شده. ضربه بسیار مهلک است. اما سرمایه های رسانه‌ای که مدار خوشبختانه سرمایه ها وجود دارند و هستند و فعالند، اگرچه سرمایه ها بخش زیادش به خارج کشور انتقال پیدا کردن، اما از طریق براندازی رسانه های آنلاین و فعالیت در صفحات مجازی یا حضور در رسانه های بین المللی اینا کوشش دارن که امون نقش رسانه‌ای خود بازی کنن، ایفا کنن. اما طبعا این وضعیت آوارگی و بی‌خانمانی و سردرگمی و این وضعیت تاثیرات فوق العاده اما خطرناک خود داره بالای سرمایه های رسانه افغانستان، مخصوصا اونایی که در داخل بودن. در داخل هم یک تعداد رسانه ها فعلا شمع لرزان روشن نگه داشتن که تا شاید فرصت پیش بیاید تغییر و تحول ایجاد شود اینا بتونند کار خود متنه ما در داخل متاسفانه وضعیت فعلا زیاد امید بخش نیست. فشار ها قسمی گفته شد بسیار فراوان است و غیر ممکن است که رسانه ها بتانند او رسالت و مسئولیت واقعی خود ایفا بکنند. فعلا نقش عمده را در داخل افغانستان امید رادیوها دارند، مخصوصا رادیو شما و رادیوهای دیگری که در داخل کشور اگر نشرات داشته باشند، با توجه به این که در افغانستان برق نیست و دسترسی مردم به تلویزیون و برق اینا بسیار محدود و اندک است و رادیو کار آسان است، با یک باتری میتونن رادیو خود را روشن کنند. در قریه و قشلاق و در هر جایی که هست مردم شنونده رادیو هستند که امیدوار هستم به نقش رادیو ها توجه بیشتر شود و برنامه های خود بیشتر کنند، مخصوصا رادیو آزادی که برنامه های شبانه روزی داره، اگر بتانم مطابق ضرورت ها و نیاز مردم افغانستان از لحاظ کیفی برنامه خود از جدا و قوت بیشتر بخش نقش بسیار خوبی خواهد داشت. و ما در مورد رسانه های داخل افغانستان چندان متاسفانه نمیتون فعلا امیدوار بود که اینا زیر سایه سنگین حضور طالب ها و نظارت و کنترلی که اینا دارن اونا بتونن یک نقش خیلی روشنگرانه و دقیق و شفاف با اطلاع رسانی دقیق را داشته باشن. از این جهت بسیار فعلا توجه و رسانه هایی است که بیرون از کشور هستن و برای داخل کشور فعالیت میکنن و اطلاع رسانی دارن.
تشکر میکنم آقای سانچورکی از اشتراک شما در این برنامه، چون مشغولیت و مصروفیت هم دارین، وقت شما رو بیش از این نمیگیریم. برنامه ما هم به لحظات پایانیش میرسه و آقای درعی به عنوان پرسش اخیر از شما، آیا فکر میکنین آینده برای خبرنگاران، رسانه ها و آزادی بیان در سالهای نزدیک در افغانستان اندک تصویر روشن داره یا ای که دورنما تاریک است؟
خب به هر حال جوامی همیشه میتونن پویا و سیال باشن و این پویایی میتونه که یک مقدار امیدواری هم برای همه ما شما داشته باشه، ولی خب یک چیزی که نباید نادیده گرفت که متاسفانه یک بخش بزرگ از سرمایه های افغانستان در عرصه رسانه‌ای به خصوص اینا خارج از کشور بیرون شدن و متاسفانه که شاید تمو یک الگوهای یا تجربه های بسیار خوبی را که حداقل اینا به دست داشتن اینا را شاید نتونن که به راحتی برای نسل بعدی انتقال بدن. من فکر میکنم که 20 سال گذشته که گفتم یکی از درخشانترین دوره های تاریخی برای رسانه افغانستان بود، اینا یک تعداد زیاد از اهل رسانه یا از اصحاب رسانه را به یک جایگاه خوب از نظر تجربی رسانده بود که این میتونست امیدواری ها را بیشتر بسازد، اما متاسفانه نبود از اینا در این شرایط در یک وضعیت بسیار خفقان‌آوری که طالبان در افغانستان حاکم ساختن یک مقدار امیدواری ها را کم میسازد. نیاز دارد جامعه بالاخره به خاطر ای که امو رشد پویایی و سیالیت خود پی بکنه، نیاز داره که یک مقدار یک دم بیشتر بگیره و بیشتر منتظر بمانه تا حداقل کادرهای در این راستا خودشان را به قوام برسانن و بتانن که با یک روز اینا هم از تجربیات خوبی در داخل رسانه های افغانستان برخوردار میشن. متاسفانه هرچند رقم رسانه های افغانستان در درون افغانستان حالا بسیار بسیار ناچیز است و بسیار کم است، اما با آن هم ای امیدواری ها وجود داره که ما بتانیم از بیرون یک تعداد از دوستان را از طریق آنلاین، از طریق خبررسانی های آنلاین اینا را آموزش بدیم و اینا را به یک
تشکر میکنم. بله جناب درعی، چون فرصت بسیار خیلی کوتاهی داریم، در اخیر هم پیام ضیا بومیا را میشنویم در مورد وضعیت نگران کننده خبرنگاران به ویژه زنان و دختران که وظایفشان را از دست دادند.
در یک و نیم سال گذشته خشونت هایی که از سوی رژیم و حاکم بالای رسانه ها و خبرنگارا اعمال شده کم سابقه بود. وضعیت طور است که با وصف ازی که رسانه ها کم شده، خبرنگارا کم شده، اکثریت خبرنگارا از وطن فرار کردن، اکثریت رسانه ها یعنی بیش از 60% رسانه ها فعالیت نشراتی خود را با پایان رساندن و یا هم فعالیت نشراتی باقی رسانه هایی که موجود است محدود شده، ولی روی هم رفته خشونت و وقایع خشونت در همه یکونیم سال به اساس برآورد نهادهای ملی و بین المللی و به اساس راپور هایی که موجود است به شکل سرسام آور و وحشتناک بلند رفته. قتل خبرنگارا، زندانی شدن خبرنگارا، تهدید توهین خبرنگارا، احضار گروهی خبرنگارا و اهانت به خبرنگارا اخبار است که جامعه رسانه‌ای را با وحشت انداخت.
ضیا بومیا بود، رئیس انجمن خبرنگاران جنوب آسیا، سپاسگزار است. از آقای بومیا و همچنان آقایان سید آقا فاضل سانچرکی، معین پیشین وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان و سمی دری فعال رسانه‌ای. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعته ادامه دارند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.